بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به این بود که آیا جایز است دفع السحر بالسحر ام لا؟ می توانیم سحری را با سحر دیگر باطل کنیم یا نه؟ خب جناب شیخ علی الله مقامه ایشون فرمودند که ما اصل براءت رو داریم در این مقام، به شرط اینکه بگیم ادله عمومات و اطلاقات دال بر حرمت سحر مطلقا اطلاقشون شامل حال سحر نافع نشود یا سحری که میخواد ابطال سحر کند نشود، بگیم اطلاق اونها شامل این گونه سحر نمیشه، اونگاه مرجع میشه اصالت البراءت. شک میکنون آیا این گونه سحر حکمش چیست؟ سحری که میخواد ابطال سحر دیگر کند براءت جاری میکنیم. مضافاً به این اصل براءت ممکن است استدلال شود به یک سری اخبار ضعیف السند که این اخبار رو ما فی نفسه اگر نگاه کنیم سندشون ضعیفه، اما وقتی که همه رو رو هم بریزیم ممکن است برای یک فقیهی اطمینان و وثوق حاصل شود که فی الجمله این حکم از شارع صادر شده است، جواز دفع سحر به سحر. خب 4 تا روایت رو جناب شیخ علی الله مقامه ذکر میکنه. یک روایت از خبر احتجاج تبرسی بود که قبلا مطرح شد، در اونجا از روایت استفاده می شد که در عنوان سحر محرم مضر بودن اخذ شد. خب پس این سحری که نافع است دیگه در تحت اون حرمت قرار نمی گیره. این روایت دوم روایت کلینی بود در کافی که خوندیم که عیسی بن شفقی یا ثقفی مختلف ضبط شده، خدمت امام صادق و من ساحر بودم حالا توبه کردم، توبه من چیه؟ حضرت فرمودن حل ولا تعقد، سحرایی که بستی و باز کن دیگم نبند. پس یعنی باز کردن گره سحر با سحر اشکالی ندارد. روایت دیگر روایت از امام عسکری، تفسیر امام عسکری بود، راجع به هاروت و ماروت بود که جلسه قبل روایت رو خوندیم که اونها میگفتن که از ما یاد بگیرید چگونه سحر را باطل کنید. این سحری که از ما یاد میگیرید در طریق ابطال سحر به کار ببندید. ولا تسحروا به الناس، باهاش دیگران را سحر نکنید. پس معلوم میشه اون مبطل السحر خودش از سنخ سحر بوده که میگفتن ولا تسحروا به الناس، می شده هم باهاش دیگران سحر کرد و هم باهاش سحر دیگری را باطل کرد. اینا می گفتن شما از این طریق خوبش استفاده کنید. خب اینم دلالت داره بر جواز ابطال و سحر به سحر بلا اشکال. این 3 تا روایت، روایت 4 و فی روایت علی ابن محمد ابن الجهم عن مولانا الرضا علیه السلام فی حدیث، علی ابن محمد ابن الجهم از متکلمین شدید و تعصب اهل سنت بوده است که مجلس مناظره‌ای داره با حضرت رضا علیه السلام و هم مجلس مناظره امام رضا را با مأمون روایت کرده، یه مجلس مناظره خودش با امام رضا داره، یک مجلس مناظره امام رضا با مأمون را هم نقل کرده. خب روایت در عیون و اخبار رضا آمده. خب خود این شخص برای ما قابل وثوق نیست چون که از متعصبین عامه بوده، نفس این شخص برای ما ثقه نیست. ولی وسوق به صدور داریم فی الجمله، این مجلس های مناظره ای که ایشان نقل کرده واقع شده است، اما نمیتونیم به حرف یک مخالف کاملا اعتماد کنیم، باید بذاریم کنار قرائن دیگه. وقت اگر برامون اعتماد و وسوق حاصل شد به تک تک جزئیات، میتونیم به اون جزئیات فتوا بدیم، و الا ممکن است ما به کلیت یه روایتی وثوق داشته باشیم که این از امام صادر شده، ولی به تک تک جزئیاتش وثوق نداشته باشیم، وقت نمیتونیم بر اساس اون جزئیات فتوا بدیم. حالا روایت علی ابن محمد ابن الجحم رو ببینیم. فی حدیث قال، امام رضا علیه السلام فرمودن و اما هاروت و ماروت فکانا ملکین. مناظره راجب چیه؟ راجب اسمت انبیا و اسمت ائمه طاهرین و ملائکه است. مناظره در باب اسمت. حضرت میفهمند و اما هاروت و ماروت، اینا خب شبهه این بود که آقا اینا اگر فرشته بودن، ملک بودن، پس چرا تعلیم سحر دادن؟ تعلیم سحر که حرام است، چرا فعل حرام کردن؟ و بعد یک اراجیف دیگه این هم در روایات اهل تسنن به اینها نسبت داده شده است که هاروت و ماروت رفتن با یک زنی زنا کردن، الاعیاذ بالله، در باب به نام زهره، که بعد اون زن مسخ شد، اینها هم چه شدن؟ این دیگه جعلیات و اراجیفی است که اونا برای خودشون تراشیدن. اما حقیقت ماجرا طبق این روایت، و اما هاروت و ماروت فکانا ملکین علم الناس السحر لیحترزوا به عن سحر السحر و یبتلوا به کیدهم. هاروت و ماروت اینا دو تا فرشته بودن که به مردمان سحر می آموختن، پس معلوم می شد که اون چه که اونها تعلیم می دادن سحر بوده بر اساس این روایت. چون ببینید در قرآن کریم آمده است که بنی اسرائیل و تبع ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، خدمت شما عرض کنم که و ما و اونچه که هاروت و ماروت به مردم تعلیم دادن، اما نیامده است که آنچه که هاروت و ماروت تعلیم دادن آیا از ماهیت سحر بوده یا از ماهیت سحر نبوده. تو قرآن از این بحثی نشده است که آیا مصداق عنوان سحر بود یا نبود، لذا ما احتیاج داریم به روایات. تو هیچ روایت صحیح السندی هم نیامده است که آنچه هاروت و ماروت تعلیم می دادن مصداق عنوان سحر بوده. چرا؟ توی این روایاتی که سندش ضعیفه، مثل تفسیر امام عسکری، مثل همین روایت علی ابن محمد ابن جهم، آمده که اینا سحر تعلیم میدادن به مردم، ولی خب متاسفانه سند این روایات ضعیف است. اگر کسی تونست با تجمیع قرائن به وثوق و اطمینان برسد که فبها، اگر نتونست با تجمیع قرائن به وثوق برسه، نمیتونیم بر اساسش فتوا بدیم. لذا جناب شیخ هم میگه یوم کنو ان یستدل، ممکن است کسی به این روایات استدلال کنه. و اما هاروت و ماروت فکانا ملکین علم الناس السحر، اینا دو تا فرشته بودن که مردم سحر یاد دادن. چرا؟ لیحترزوا بهی عن سحر السحره و یبتلوا بهی کیدهم، تا احتراز کنن مردم به وسیله اون علم از سحر سحره و ابطال کنن به وسیله اون علم کید سحره را. و ما علما احدا من ذالک شیئا حتی قالا، به احدی تعلیم ندادن از اون سحر چیزی را تا اینکه به اون شخص بگویند انما نحن فتنتون فلا تکفر، ما فقط برای فتنه و آزمایش شما نازل شدیم، مواظب باش که کافر نشوی. فکفر قوم باستعمالهم لما امروا بالاحتراز منه و جعلوا يفرقون بما تعلموه بین المرء و زوجه، پس قومی کافر شدن به سبب استعمالشان آنچه را که امر شده بودن به احتراز از او. اومدن به کار بستن برای چیزی که لما فکفر قوم، کافر شدن قومی به استعماله به سبب به کار بستنشان، لما امرو به احتراز من، به کار بستنشان برای چیزی که امر شده بودن به احتراز از اون چیز، یعنی به کار بستن در امر سحر کردن مردم، به جای اینکه به کار ببندن در امر ابطال سحر، در امر سحر کردن به کار بردن. و جعلوا یفرقون بما تعلموه بین المرء و زوجه، و شروع کردن به تفرقه انداختن به سبب آنچه که یاد گرفته بودندش بین مرد و همسرش. قال الله تعالی و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، و آنها ضرر رساننده به سبب سحر، به سبب اون چه یاد گرفته بودند نیستند احدی را مگر به اذن خدا، یعنی سحر نمیتواند به احدی کارگر بشود مگر به اذن خدا، یعنی به علمهی، یعنی به علم خداوند. اینجا علم خداوند علمیست فعال، یعنی گاهی اوقات علم خداوند صرف دانستن نیست، بلکه علمیست که ایجاد فعل میکند، اذن میکند. اینجا مقصود علمیست که علم فعال است. خب هازا کلو، جناب شیخ میفهمد خوزا هازا، بگیر این را. حالا بخونیم کلهو یا کلهو؟
خوز کلهو.
آفرین. پس بدیم ها زا کلهو، بگیر این را همش را، یعنی خوب با دقت همه این مطالبی که تا اینجا آوردیم رو توجه داشته باش. مضافن الى ان ظاهر اخبار الساحر ارادت من یخشا ضرره، مضافاً به این که ظاهر اخبار ساحر که در روایات آمده است از ساحر و کل کافر و الی آخر، یا فرمودند که جزاء ساحر قتل به سیف است و امثال ذلک، که حد سحر و حد ساحر رو بیان کردن، اراده کسی است که ترسیده می شود ضررش، و اما کسی که ترس از ضررش نیست بلکه میخواد ضرر را دفع کند. این که خدمت شما عرض شود اشکالی نداره، لذا اون اطلاقات شامل حال دافع سحر به سحر نمیشود. کما اعترف بهی بعض الاساطین، کما اینکه به همین نکته اعتراف فرموده اند بعضی از اساطین، یعنی جناب کاشف الغطاء علی الله مقامه فی شرحی علی القواعد، و استقرب لذالک جواز الحل بهی بعد ان نسبه الی کثیر من اصحابنا، و به سبب همین مطلب، به خاطر همین انصراف، در واقع یک نوع انصراف دیگه، به خاطر همین که ظاهر اخبار ساحر انصراف دارد به کسی که از ضرر او ترسیده می شود، به خاطر همین مطلب ایشون قریب دانسته است استقرب لذالک. چه چیز را قریب دانسته؟ جواز الحل بهی، جواز حل کردن سحر به سبب سحر، ضمیر بهی میخوره به خود سحر، یعنی گشودن سحر به سبب خود سحر، یعنی به سبب یه سحر دیگه بیاد سحر قبلی رو بگشاید. بعد از آنی که نسبت داده است این فتوا را، فتوای به جواز را، الی کثیر من اصحابنا، به بسیاری از فقهای امامیه و اصحاب ما. خب یعنی خب حالا ببینیم کلمات فقها ها چیست. یه نکته ای رو هم ما اضافه کنیم، وقتی شارع نهی می کند از سحر، از سحر کردن، این ظهور داره در این که هم فعل مبغوض شارع است و هم ثمره و حاصل اون فعل که خود سحر باشد مبروز شارع است. هم حدوثش مبروز شارع، هم بقایش مبروز شارع است. خب پس وقتی که بقایش شد مبروز شارع، واجب است اعدام او. یعنی اینجور نیستش که صاحب بگه خب من توبه کردم یا استغفرالله خدایا ببخش من و تمام شد رفت. نه، واجب است که اون امر مبغوضی که ایجاد کردی چه کنیش؟ نابودش کنی، معدومش کنی، چون هم حدوثش مبغوضه و هم بقا و استمرارش مبغوضه. خب حالا اگر اعدام او واجب است و طریق به اعدام او سحر دیگری است که او را اعدام کنند، و فرض بگیریم که ما طریق دیگری نمیدانیم یا نداریم و بلد نیستیم، هرچی، تنها طریقی که برای ما توان اعدام اون شیء مبهوز هست سحر است. خب در اینجا باید قائل بشیم به وجوب به کار بستن اون سحر، نه تنها جوازش بلکه وجوبش برای ابطال اون چیزی که مبغوض شارع هست. طریق دیگه برای این مطلب میشه از باب اضطرار بگیم که خوردن گوشت خوک مبغوض شارع هست، اما وقتی اضطرار شد، خب حالا الان این اضطرار نیستش که یک کسی مسحور شده و گرفتار شده، فرضم اینه، راهی که بتواند قسم حضرت عباس بخورد که سحر من باطل شد جز سحر دیگری از باب اضطرار هم میتونیم. پس یکی از باب این که نواهی که تعلق میگیرد به افعال ظهور دارد در این که نتیجت الفعل هم حدوثاً و بقاءاً مبغوض است، هم از اون باب، یعنی تمسک به خود به اصطلاح ادله حرمت سحر اثبات میکند جواز دفع السحر به سحر را، از اون راه، و هم از راه تمسک به قاعده اضطرار میتونیم ما چه بسا اثبات کنیم جواز دفع السحر به سحر را. لکنه مع ذلک کله، لکن شأن چنین است که مع ذلک، یعنی با وجود همه این ادله کلهی، همه این ادله، فقط منع العلامه فی غیر واحد من کتبه و الشهید رحمه الله فی الدروس و الفاضل المیسی و الشهید الثانی رحمه الله من حل السحر به. جناب علامه هلی من فرموده است نه در یک کتاب بلکه در غیر یک کتاب از کتب فقهیش، و شهید اول رحمه الله در دروس، و فاضل میسی در کتاب میسیه، رساله میسیه که داشته، ایشون از معاصرین شیخ علی ابن عبدالعال کرکی بوده و هم اسم ایشون بوده، ایشون هم شیخ علی ابن عبدالعال المیسی است، ایشون شیخ علی ابن عبدالعال کرکی است، هر دوشون هم مال جنوب لبنان هستن، عاملی هستن. شیخ علی ابن عبدالعال عاملی اگر بگن معلوم نیست کدومشونه، آیا جناب میسی است یا آیا جناب کرکی است. لکن کرکی ایشون شیخ الاسلام بوده در عصر سلاطین صفویه و خب بسیار اندل اطلاق، اگر گفتن علی ابن عبدالعال انصراف داره به کرکی. صاحب جامع المقاصد فی شرح قواعد، هم کتاب فقهی دم دستی داره مفصل، یه دوره فقه چندین جلد، شاید نزدیک 10 جلد باشه، ولی فاضل میسی همچین کتاب فقهی نداره و هم از نظر شأنیت فقهی بین فقهای شیعه بهش میگفتن محقق ثانی بعد صاحب شرایع، لذا انصراف به ایشون داره اگر از از عنوان مشترک استعمال شد انصراف به محقق کرکی داره، ولی که الان نه، کاملا معلومه این فرمایش فاضل میسی است، علی ابن عبدالعال میسی و شهید ثانی رحمه الله.
چون استاد شهید
ثانی
بوده؟
بله ظاهرا بله. معاصر بودن، تقریبا هم عصر و هم دوره بودن، حالا ممکنه یه رابطه استاد و شاگردی هم بوده باشه. خب اینها منع فرمودن، ببینید آدم ها شخصیت های بزرگواری بودن، شهید اول، شهید ثانی، فاضل میسی، علامه هندی، من حل سحر بهی، منع کردن از حل کردن و گشودن سحر به سبب سحر. ولعلهم حملوا ما دل على الجواز مع اعتبار سندهی على حالت ضروره، و چه بسا این فقها حمل فرموده اند اون چرا که دلالت بر جواز دارد مع اعتبار سندهی، با اعتبار سندش. ما عرض بکنیم کدوم اعتبار سند؟ مگر بگن مع اعتبار سندهی، یعنی لو فرض اعتبار سندهی، لو سلم اعتبار سندهی. ولی خب جناب شیخ، شما که میدانی اعتبار سند ندارد اولا، پس چرا یه همچین احتمالی میدی؟ احتمال شما میشه غیر محتمل، این اولا. و ثانیا اینجوری نباید بفرمایید، این در ادب و به اصطلاح لغت عرب مع اعتبار سندهی دلالت بر تحقق داره و معیت، معیت دلالت بر تحقق داره، نه بر فرض، نه بر فرض تحقق. لذا اینجا میتونیم بگیم جناب شیخ عربی دزفولی نوشتن. یه کسی، یه استادی داشت گفتش که ملا صدرا اسفار رو به عربی شیرازی نوشت. نه خب معتبر نیست سندش، از واضحاته نیست آخه، آخه نیست آخه. وقتی که علی ابن محمد ابن جهم سنیست که هیچ توثیقی نداره، یا اون روایت احتجاج طبرسی که مرسله است، یا روایت تفسیر امام عسکری که راویش مفسر استرابادی است، بعد از مفسر استرابادی هم دو نفر مجهول هستن، لکن امامی مذهب هم
مبناش اونجور نبوده که شاید یکی از
اینها رو، نه نه، این آقایون اینجا به تفسیر امام عسکری استناد نکردن به صورتی که فتوا بخوان بدن. خب وقتی که این را میدانیم، پس دیگه این لعله میشه ناسواب، لعله در کار نیست، چه احتمالی اصلا وجود ندارد. حالا ببینید محتمل چیست. میفهمند لعلهم، شاید این فقها ها که منع از جواز کردن، حملوا ما دل على الجواز، حمل کردن روایاتی که دال بر جواز است با این که سندش معتبر است، على حالت ضروره، بر حالت ضرورت حمل کرده اند، و انحصار سبب الحل فی، و منحصر بودن سبب حل سحر در همون سحر. در اون حالت اومدن حمل کردن این روایات رو، وقتی این روایات شامل حکم اولی نمی شود، شامل حکم حال ثانوی میشه که حال اضطرار باشد و هیچ سبب دیگری برای حل و سحر نبوده باشد. اما اگر کسی اضطراری ندارد، مثلا یک کسی آقا سحرش کردن که حتما باید شبا بخوابه، خیلی خوب، خدا خیرتون بده، خیلی هم سحر خوبی، یک کسی آقا اصلا خوابش نمیبره، شما باید چند تا قرص بخوره. خب این که اضطرار نداره که بیاد حل و سحر به سحر کنه، یه اینجا شامل حالش نمیشه. و یا اگر نه مضطر هست ولی میتواند حل و سحر کند با احراز، با حرزهای رحمانی که یقینا مصداق سحر نیستند، اگر میتونه با اونا، باید بره با اونا این کار رو بکنه، نباید بره سراغ تلسمات سحریه و حل و سحر کند به سبب تلسمات سحریه. پس این روایات حکم حال اولی را، حکم اولی شارع را اثبات نمی کنه. اینا حکم ثانویه، عنوان اضطرار بیاد، عنوان انحصار طریق بیاد، بله. لا مجرد و دفع الضرر ما امکانه به غیره من الادعیه و تعویضات، اثبات نمی کند مجرد دفع ضرر را، در صورتی که امکان داشته باشد آن دفع ضرر ضمیر امکانهی میخوره به دفع ضرر، به غیرهی یعنی به غیر سحر ضمیر به غیرهی میخوره به سحر، در صورتی که امکان داشته باشد به سبب به غیر سحر از سایر ادعیه و تعویضات و حرزها و امثال زاله. خب لکن الانصاف اگر بخواییم بگیم، من البته خیلی وارده در این امور نیستم، اما اون اندازه که میفهمم این است که نمیشه قسم حضرت عباس بخوریم که اون ادعیه و تعویضات ابطال سحر میکنند. چرا؟ ممکن است دعا در حق یک کسی مستجاب بشه، این دعا در حق یکی دیگه مستجاب نشه. میتونیم اینجور بگیم ابتداءً برود از راه ادعیه، از راه تعویضات، اگر دعا در حق او مستجاب شد فبه. ممکنه یه گناهی کرده، خدای متعال میخواد تو این دنیا پاکش کنه، خیرشو میخواد، اون دعا رو اینجوری در حقش مستجاب نمیکنه که در دنیا جوابشو بده، میذاره اون سحر برش بماند که این پاک بشه، در آخرت اجابت میکنه اون دعا رو. دعا یقینا مستجاب میشه، اما آیا حتما در دنیا باید اون جواب را بگیره؟ نه، ممکنه در عقبا این جواب را بگیره. خب اگر از راه دعا جواب گرفت و اجابت شد فبه، اگر از راه دعا اجابت نشد و به حال اضطرار بود، میتواند از سحر برای دفع سحر استفاده کنه. ولذا ذهب جماعت منهم الشهیدان والمیسی و غیرهم الى جواز تعلمه لیتوقع بهی من السحر و یدفع بهی دعو المتنبی. به خاطر همین نکته که اینها میفرمودند این روایات حکم اولی جواز دفع السحر به سحر را اثبات نمی کند بلکه حکم ثانویه، لذا با اینکه حرام می دانند به حکم اولی دفع السحر به سحر را، خود همین جماعت فتوا دادن به جواز تعلم سحر لدفع السحر به سحر. معلوم میشه که اینها دفع السحر به سحر را در موضع اضطرار جایز می دونستن، ولی در حکم اولی جایز نمی دانستن. جمع بین این دوتا فتوای به ظاهر متناقض به این شکل است، و لذا به خاطر همین نکته که این آقایان به حکم اولی جایز نمی دانستن ولی به حکم ثانوی جایز می دانستن، ذهب جماعت منهم، جماعتی از همینایی که منع کرده اند، منهم الشهیدان، از جمله اون جماعت شهید اول و شهید ثانی است و همین فاضل میسی است و غیرهم، الی جواز تعلمه، ذهاب فرمودن به جواز تعلم سحر، لیتوقع بهی من السحر، تا اینکه توقی شود یعنی محافظت شود به وسیله اون تعلم سحر از سحر. یعنی چی؟ یعنی دفع السحر به سحر، و یدفع بهی دعو المتنبی، و همچنین دفع شود به وسیله همین علم سحر ادعای شخص دروغگویی که ادعای نبوت میکند، بیان اون رو رسواش کنن علما و فقها، بگن مردک این کاری که تو داری میکنی از این راه سحری داری پیش میری، بیا منم بلدم اینه، ولی من عبد خدا هستم نبی نیستم، تو ادعای دروغ میکنی، این رو رسواش کنن. پس در این موارد اون اجازه استفاده کردن و تعلم سحر را دادن. و ربما حامل اخبار الجواز الحاکیه لقصت هاروت و ماروت علی جواز ذالک فی الشریعت السابقه، چه بسای اشکالی کنند و حمل بشود اخبار جوازی که حکایت میکند قصه هاروت و ماروت را، حملش کنند بر جواز ذالک، یعنی جواز دفع السحر به سحر در شرایع سابقه، یعنی در شریعت مثلا حضرت نوح، چون اینا بعد از نوح بودن و قبل از ابراهیم بودن ظاهرا، در شریعت حضرت نوح دفع السحر به سحر جایز بوده، دلالت نداره بر شریعت ما هم جایز باشه، چون شریعت ما ناسخه، شرایع قبلی است. اگر دلیل خاص اومد گفت حکم شریعت قبلی تو شریعت ما هم هست، فبه. اگر دلیل خاصی نگفت در شریعت ما هم هست، صرف این که حکایت می کند امام علیه السلام یا امام رضا یا امام عسکری از شریعت نو، دلیل بر جواز در شریعت اسلام نیست. بعد جناب شیخ می فهمد و فیه نظر، و در این نظر و اشکال است. اصل مطلب مطلب درستیه که میتونیم بگیم آه چیزی که در شرایع سابقه بوده نمیتونیم بگیم پس حتما تو شریعت ما هم باید باشه. مثلا در شریعت حضرت ابراهیم اگر کسی دزدی میکرد به غلامی گرفته میشد، لذا برادران یوسف گفتن آقا وقتی یوسف خواست برادرش بنیامین رو از اونا پس بگیره، به اصطلاح چاره اندیشید و اون ساقیه ملک را، جام ملک را گذاشت توی انبان بنیامین، و بعد گفتن که خب حالا اگر این دزدیده باشد جزایش چیست؟ برادران یوسف گفتن که او خودش میشه جزای این، یعنی باید به غلامی گرفته بشه. خب حالا بگیم تو شریعت ما هم همینه، چون قرآن نقل کرده یه چیزی رو از شریعت سابقه، پس صرف نقل شریعت سابقه دلالت میشه بر تشریع در شریعت ما؟ نه، اصل مطلب درسته، ولیکن از ظاهر روایات که امام منع نمی کند و گویا این مطلب رو داره تقریر و تبلیغ و ترویج می کنه، فهمیده می شود که نه، گویا این مطلب دفع السحر به سحر در شریعت ما هم جایز است. فوفیه نظر اشاره به این نکته داره. ثم الظاهر ان التسخیرات به اقسامها داخلتون فی السحر علا جمیع تعاریفه. ظاهر این است که تسخیرات، اینی الان جناب شیخ دو تا مصداق رو مطرح میکنه، برمیگرده تو بحث مصداق شناسی، یعنی دوباره برمیگرده تو مقام اول. الان اینجا ما تو مقام ثانی هستیم، جاش نبود اینجا راجع به این صحبت کنید جناب شیخ، جاش تو مقام اوله. ولی خب جناب شیخ میخواد بحث رو تمام کنه، میبینه دو تا مطلب جا مونده، اینجا این دو تا مطلب رو تکمیل میکنه راجع به مقام اول، یعنی مصداق شناسی و موضوع شناسی سحر. میفرماد تسخیرات و علم سیمیا از مصادیق اون چهار قسم اول سحر هستند که بلا اشکال به ضرورت دین حرام بود و توش جای شبهه‌ای نبود. تسخیرات یعنی چی؟ تسخیرات به اقسامها، به جمیع اقسامش داخل در سحر است، علا جمیع تعاریفهی، یعنی علا جمیع تعاریف سحر، یعنی شما هر تعریفی رو بگیری میبینی بر تسخیرات صدق میکنه. تسخیرات یعنی چی؟ یعنی که بیاد آقا ملک را یا جن را یا انسان را یا یک حیوانی را تسخیر کنه. حالا خود این تسخیر کردن اقسامی داره، یه قسمش اینه که اونا را احضار کنه، یه قسمش این است که بیاد او را در بدن یک بچه یا زن حبسش کنه یا بکشانه به بدن او، از زبان او بچه یا زن صحبت کنه. تمام اینها از اقسام سحر است و قطعا حرام است. و قد عرفت ان الشهیدن ما اخذ الاضرار فی تعریف سحر ذکر ان استخدام الملائکه و الجن من السحر. دانستی که شهیدین، شهید اول و شهید ثانی، با اینکه اخذ کرده بودند عنوان ضرر رساندن را در تعریف سحر، در این حال اومدن ذکر کردن که استخدام ملائکه و جن قسم من السحر. خب با اینکه استخدام ملائکه که برای ضرر رساندن به دیگران نیست، میتونه برای خدمت به دیگران باشه. ولعل وجه دخولهی تضرر المسخره به تسخیره، چه بسا وجه دخول استخدام ملائکه در سحر با اینکه اضرار رو شرط دونستن توی سحر، وجه دخول این استخدام در سحر تضرر مسخر است، یعنی ضرر دیدن اون ملک و فرشته است به سبب تسخیر شدنش. پس اینجا هم ضرر هست، ولی ضرر رو داره به اون فرشته میزنه که او رو تسخیرش کرده. و اما سایر تعاریف، اما سایر تعاریف دیگر، فالظاهر شمول حالا، یعنی سایر تعاریف غیر از تعریف شهید اول و شهید ثانی که عنوان ضرر رو شرط کردن، سایر تعاریف دیگر که این عنوان رو شرط نکردن، ظاهر شمول اون تعاریف است نسبت به تسخیرات. و ظاهر و عبارت الایضاح ایضا دخول هذه فی معقد دعواه الضروره علی تحریمه، ظاهر عبارت ایضاح الفوائد فخر المحققین هم چنین است که دخول هذه تسخیرات، داخل شدن این تسخیرات است در معقد یعنی موضوع ادعای ایشان ضرورت دین را بر تحریم اون اقسام اربعه‌ای که ایشون ذکر فرمودن، که چه بود؟ سحر کلدانیین بود، دعوت کواکب بود، امتزاج قوای سماوی به ارضی بود یعنی تلسمات، و استعانت از ارواح. خب این داخل در این میشه، استعانت از ارواح یقینا خب شامل ارواح ملائکه و اجنه و اینا هم میشه و تسخیرات میشه از این قسم. لأن الظاهر دخول ها فی الاقسام و العزائم و نفس، چرا که ظاهر دخول این تسخیرات است در اقسام، یعنی قسم دادن ها، ملک رو به چی و چی قسم میده، اون جن را به چی و چی قسم، و العزائم، عزائم یعنی همون قسم دادن ها، و نفس، نفس یعنی دمیدن، داخل در اینه. ولی خب در چجور داخل در نفس و دمیدن است ما این را نفهمیدیم. بهتر این است که گفته شد این داخل در همان تلسمات هست، یعنی امتزاج قوای سماوی به ارضی. تلسمات یک نوع تسخیر جن است یا تسخیر ملک موکل است خدمت شما، یا بگیم داخل در استعانت از ارواح سازجه است که میشه همون عزائم. خب و یدخل فی ذلک تسخیر الحیوانات، داخل در همین به اصطلاح اقسام هست تسخیر حیوانات، من الحوام و السباع و الوحوش و غیر ذلک، خصوصا علی انسان، تسخیر حیوانات از حشرات، بیاد آه تسخیر کنه مورچه ها رو، یه مورچه ها بریزن تو خونه یکی، موریانه ها بریزن تو خونه یکی، ملخ ها بریزن تو خونه یکی، و السباع آه تسخیر کند حیوانات درنده بیان یک مردم شهر را بدرن، وحوش و غیر ذلک، خصوصا علی انسان، انسانی را تسخیر کند، این هم داخل در سحر است. و عمل و سیمیا، دومین مصداقی که داخل در سحر است سیمیا هست. سیمیا ملحق به سحر اسمن او حکمن، سیمیا ملحق به سحر است اسمن او حکمن. خب این الحاق رو ما نمیفهمیم، بلکه سیمیا خودش جزوی از سحر است، نه ملحق به سحر، نه اینکه ملحق بشود به اسم سحر، یا حتی ملحق به اسم سحر هم نشود، نه یه چیز مستقلی باشد از نظر حکم ملحق به سحر بشود، نه آقا، سیمیا اصلا نفس السحر است، مصداق واضح سحر است. سیمیا همون کاری است که سحری فرعون کردند. و قد صرح به حرمته الشهید فی الدروس، تصریح کرده به حرمت الشهید اول در دروس، و المراد بهی علی ما قیل، مراد به سیمیا بنابر اونچه گفته شده است احداث و خیالات لا وجود لها فی الحس، حادث کردن یک خیالها و احساساتی است که وجودی برای اونها در حس نیست، ولی او حس میکنه، وجود خارجی نداره. یوجب و تأثیرا فی شیء آخر، که موجب تأثیر میشود در چیز دیگری، یعنی مثلا یه مش تناب میریزه این وسط، طرف مسحور خیال میکنه این تنابا مار شده است و مار است و داره در هم این مارها میتنن، یا مثلا دارن به سوی او حرکت میکنن. خب این در واقع یه چیز خارجی ریخته این وسط، یوجب و تأثیرا فی شیء آخر، یعنی این به وسیله اون شیء خارجی و عمل سیمیا داره یک تخیلی را در احساسات و ادراکات شخص مسحور ایجاد میکنه، به این میگن عمل سیمیا، و این همون کاریه که سحره فرعون انجام دادن، و این یقینا از مصادیق سحر است و حرام است. هازا تمام الکلام فی بحث سحر، انشاءالله در جلسه بعد وارد مسئله 11 خواهیم شد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.